ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 12 مهر ماه سال 1397 برابر با 4 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس گفت آلمان و اسرائیل بر سر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند، اما در چگونگی رسیدن به این هدف متفاوت فکر می‌کنند. خانم مرکل با بیان اینکه آلمان قویاً با اسرائیل هم نظر است که باید هر کار کرد تا ایران از دستیابی به سلاح اتمی باز داشته شود، در این حال گفت آنچه باعث می شود همیشه متحد نباشیم مسیر رسیدن به این هدف است. صدر اعظم آلمان همچنین بار دیگر حضور نظامی ایران در سوریه و لبنان را تهدیدی برای اسرائیل خواند. آلمان خواستار حفظ توافق برجام است و همراه کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای حفظ مراودات مالی با ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکاست. وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی درباره مسائل مهم منطقه خاورمیانه گفتگو کردند. مایک پومپئو در این تماس تلفنی از محمد بن سلمان به دلیل ادامه همکاری قوی ریاض با واشنگتن درباره طیف گسترده‌ای از مسائل دو جانبه و منطقه‌ای قدردانی کرد. مایک پومپئو و محمد بن سلمان همچنین درباره بحران یمن و فعالیت‌های بگفته دو طرف مخرب ایران در منطقه بحث و گفتگو کردند. ایران عربستان را به دست داشتن در حمله اخیر به رژه نظامی در اهواز متهم کرده است. محمد بن سلمان سال گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود ریاض منتظر نمی ماند که عربستان میدان جنگ شود، بلکه تلاش می کند نبرد را به درون ایران بکشاند. عربستان هر گونه دخالت در حمله اخیر در اهواز را که منجر به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن دست کم 60 تن شد رد کرده است. در ایران رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی میگوید که طی 10 سال اخیر 277 هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته و بیش از 4 میلیون تن نیز زخمی شدند. تقی مهری رئیس پلیس راهور در حاشیه دومین همایش یادبود قربانیان حوادث رانندگی در جمع خبرنگاران شمار قربانیان حوادث رانندگی در ایران در سال گذشته خورشیدی را 16201 نفر اعلام کرد و گفت از سال 84 تا کنون 4,300,000 مصدوم تصادفات رانندگی داشتیم که از این میزان 277,000 نفر کشته شدند. ایران یکی از پرحادثه ترین کشورهای جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر در جاده‌ها را دارد. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جمع 10,000 بسیجی تجمع کننده در ورزشگاه آزادی تهران گفت مردم ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اقتصادی موقعیت حساسی را تجربه می‌کنند. او با پذیرش وجود فشار اقتصادی در این حال گفت که اما بن‌بست نداریم. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با انتقاد شدید از دولت آمریکا گفت به تازگی رئیس جمهوری آمریکا به سران کشورهای اروپایی گفته است که تا چند ماه آینده نظام جمهوری اسلامی سقوط می‌کند. او این اظهارات را خیال و رویا دانست. آقای خامنه‌ای همچنین بدون نام بردن از کسانی که به گفته او تبلیغ می‌کنند که جز تسلیم شدن با آمریکا راهی نداریم انتقاد کرد و گفت آنها خیانت می‌کنند. او همچنین گفت تحریم‌های آمریکا را شکست می‌دهیم. آمریکا ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه و بی‌ثباتی خاورمیانه متهم می‌کند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز 13 آبان از سر گرفته می‌شود و بر اساس گزارش‌ها شماری از مشتریان ایران خرید نفت را متوقف کردند. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران با وجود فشار اقتصادی در بنبست قرار ندارد.
رجز خانی های خودش رو داره با یه لحن دیگه در حوزه سیاست خارجی بیان میکنه.
قوه قضاییه میگوید برخی از کامیونداران معترض ببخشید قوه قضاییه برخی از کامیونداران معترض را به اعدام تهدید کرد.
از دیماه گذشته به این سو حکومت به طور جدیه که احساس خطری کرده.
و در پی شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه واشنگتن قصد دارد به پیمان دوستی ایران و آمریکا پایان دهد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی صبح پنج شنبه در جمع بسیجیان استان تهران در استادیوم آزادی شهر تهران سخنرانی کرد. او ضمن اذعان به وجود فشار اقتصادی گفت جمهوری اسلامی معایبی دارد، اما عیب واقعی به گفته او بن‌بست است که ایران با آن روبرو نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
استادیوم 100,000 نفری آزادی صبح روز پنج شنبه میزبان 10,000 نظامی بود که تحت تعزیر حال و هوای استادیوم لباس‌های سفید و قرمز و سبز پوشیده بودند و در صفوف مرتب جایگاه‌ها را به شکل پرچم ایران درآورده بودند. درهای استادیوم آزادی صبح پنج شنبه بر روی زنان نیز باز شده بود. زنانی که یک دست چادر سیاه پوشیده و پرچم‌های سبز در دست داشتند. آیت الله علی خامنه ای در سخنانش گفت که در این موقعیت به گفته او حساس منطقه جهان و ایران در جمع جوانان حاضر شده است، جوانانی که او آنها را صاحبان کشور خواند. بخش اعظم سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در استادیوم آزادی به آنچه او دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا میخواند اختصاص داشت، جایی که در آن بر عدم مذاکره و ایستادگی در برابر آمریکا تاکید کرد.
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
آیت الله خامنه ای همچنین به موضوع تحریم ها اشاره کرد و ضمن اذعان به وجود فشار اقتصادی گفت که عیب واقعی بن‌بست است که به حمد الله نداریم. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که گفته هایش رجزخوانی و شعار محض نیست. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در مورد این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی میگوید
آیت الله خامنه ای الان احساس میکنه که یک فضای مناسبی داره برای اینکه اون انگاری مسلط خودش رو در حوزه سیاست خارجی با صدای بلند فریاد بزنه. یعنی مثلا این صحبتی که امروز کرد که تا جان در بدن دارم وای میسم مقابل بعضی از این الگوهای دیگه که میگن با آمریکا تفاهم بکنیم یا سازش بکنیم، این رو سال 95 هم گفته بود. منتها الان که برجام به یک مرحله شکست نسبی رسیده و یه الگوی تفاهم با آمریکا شکست خورده، احساس میکنه که فرصت خیلی خوبی هستش که اون خواسته های خودش رو در یک فضای عمومی با یه صدای بلندتری فریاد بزنه و به دیگر سیاستگزاران داخلی ایران هم تحمیل بکنه. امروز خیلی رویکرد تهاجمی در مقابل مثلا دولت آقای روحانی هم نداشت، انگار احساس میکنه که این فضایی که مد نظرش هست رو تونسته به دولت تحمیل بکنه. شاید یه تفاوت جزئی که نسبت به قبل داشت این که برخلاف سال 90 که در آغاز اون تحریم‌های شدید ایران خیلی رویه سرکشی داشت، حتی میگفتش تحریم ها میتونه موجب فرصت باشه، امروز یکم واقعی بینانتر صحبت میکرد و میگفتش که به اقتصاد ما فشار میاره، ولی کماکان ما شکستش خواهیم داد در این میدان پیروز خواهیم جاش. یعنی اون رجزخانی های خودش رو داره با یه لحن دیگه‌ای در حوزه سیاست خارجی بیان میکنه، بدون اینکه خیلی به تفاوت نظرش مثلا با آقای روحانی اشاره بکنه. یعنی میخواد که این موضوع رو تحمیل بکنه و پیش ببره بدون این که اشاره بکنه شکاف یا تنشی در داخل کشور دربارش وجود داره.
در ادامه سخنرانی اما آیت الله خامنه‌ای از بسیجیان خواست تا در زمینه فرهنگی و رسانه‌ای فعال و آتش به اختیار باشند، خواسته ای که به گفته محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پیش از این نیز تکرار شده بود.
همایش امروز منو به یاد همایش سال 79 میندازه، ساعاتی پیش از توقیف فله‌ای مطبوعات که با نگرانی از اعتراضات احتمالی نیاز به یک مانور با شکوه داشتند. هزاران نفر رو جمع کردند در مصلی تهران و بسیاری از اونها همون کسانی بودند که در سرکوب اعتراضات بعدی به کار آمدند. حتی پیشتر در اوایل دهه 70 و در ماجرای آتش زدن برخی کتاب فروشی ها در داستان تهاجم فرهنگی که بعدها توصیف شدند به نیروهای آتش به اختیار. من نمیدونم این بار چه غرضی دارند از این همایش، اما کافیست به مخاطب تلقین بشه که کشور مال اونهاست تا در اعتراضات، در مهار اعتراضات به ویژه در این دوران خاص به کار مطالبات نظام بیان.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه در نگاهی کلی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
نمیشه گفت مبحث جدیدی رو مطرح کردن، بلکه میشه گفتش یک رویکرد برجسته که در صحبتاش داشت، این که اول عظمت ایران مهمه و خیلی روی سرمایه جوانان تاکید کرد. یعنی سعی کرد که با یک وجهه ملی گرایانه بخشیدن به رویکرد دشمن ستیزانش به نوع تازه ای با مخاطبان یا با مردم ایران حرف بزنه، ولی در کل به خصوص در مواجهه با مسائل مهم الان ایران که بحث تحریم‌ها هستش و بحث رابطه با آمریکا هستش مانند سابق حرف زد و اگه اینا رو نقطه کانونی بدونیم میشه گفتش که هیچ حرف تازه‌ای نزد آیت الله خامنه‌ای.
رهبر جمهوری اسلامی همایش بسیجیان در روز پنجشنبه 12 مهر را با اعزام بسیجیان به جبهه جنگ ایران و عراق مقایسه کرد و گفت آن جمعیت 100 هزار نفری در جبهه ها حضور پیدا کردند و پیروزی های بزرگی را برای ایران به ارمغان آوردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
به جای این حرفایی که تو استادیوم زدی اینقدر شهامتشو باید داشته باشی که بعد 78 سال سن می اومدی از ملت بزرگوار ایران معذرت خواهی می کردی. مردم هم اینقدر شهامت دارن که شما رو ببخشن. مملکت رو واگذار می کردی دست کاردانایی که واقعا می دونن. چی عایدت میشه؟ شما دیکتاتورها تا به نقطه صفر نرسیم پشیمون نمیشیم. آقای خامنه‌ای 40 سال از این انقلاب ننگین گذشت، الان سنمون بالای 50 ساله، حداقل این چند سوار رو بذارید زندگی کنیم. تو این سن الان باید آرامش داشته باشیم، نه اینکه دلهوره و نگرانی از جنگ و گرسنگی و قهدی و اینا. خواهش میکنم بذارید ملت یه مقدار زندگی کنن. 40 سال همش عذاب، ناراحتی، جنگ، دیگه بسه. تا چقدر میخواین این کارا رو بکنی؟
در طول تاریخ حیات بشر و در جوامع مختلف در روی کره زمین حکومتی را پیدا نخواهید کرد مانند جمهوری اسلامی که با مردمان سرزمین خودش این همه دشمنی کرده باشد. در طول 40 سال هوای مملکت را آلوده نماید، رودخانه ها و دریاچه ها را خشک کند، مزارع و کشتزارها را نابود کند، خاک و آب مملکت را حراج کند، پول نفت و ثروت و بانک ها را با دزدی و اختلاس غارت کند، مردم را دچار انواع بیماری های جسمی و روانی کند.
نظام جمهوری اسلامی در یک موقعیتی است که لزوماً بقای آن به بقای جنگ افزارهای هسته‌ای وابسته نیست. میتونه ازش صرف نظر بکنه و از طرف دیگر تا جمهوری اسلامی هست غرب اعتماد 100% نمیتونه به خصوص آمریکا به دولت مردار ایران داشته باشه. این چیزهایی که جمهوری اسلامی خواستار آن است در برجام اگر به او بدهند دیگر جنگ افزارهای هسته‌ای به خودی خود موجودیتی نداره. برای اینکه این یک چیز را نباید فراموش کرد، نظام جمهوری اسلامی پیش از اینکه به این جنگ افزارهای هسته‌ای دست پیدا بکنه، از این جنگ افزارهای هسته‌ای یک جنگ افزار سیاسی ساخته و با این جنگ افزار سیاسی با غرب و آمریکا وارد یک گفتمان از نوع جنگ سرد شده و غرب و آمریکا رو مدت 40 ساله به بازی گرفته.
آقای ظریف، شما که به اصطلاح سیاست مدار هستید، خارج شدن آمریکا از عهدنامه مودت دلایل زیادی داره. 1. اشغال سفارت آمریکا. 2. آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس به اصطلاح شورای اسلامی ایران. شیطان بزرگ خطاب کردن آمریکا. گروگانگیری آمریکاییان. 40 سال دشمنی و دخالت در کشورهای دیگر و کمک به حماس و حزب الله و یمن و سوریه. کدام قدم صلح و دوستی برداشته اید؟ با کدام کشورهای دنیا دوست هستید؟ همه دنیا را تبدیل به دشمن کردید. ملت ایران صلح و دوستی با تمام دنیا رو آرزو داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی شکایت ایران از تحریم‌های آمریکا در دیوان بین المللی لاهه، واشنگتن تصمیم دارد به پیمان دوستی ایران و آمریکا که مبنای شکایت اخیر تهران بوده پایان دهد. پیمان دوستی ایران و آمریکا بیش از نیم قرن پیشینه دارد و در دوران محمد رضا شاه پهلوی میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که در پی اعلام رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه، مقامات جمهوری اسلامی آن را یک پیروزی برای خود و به نفع ایران اعلام کردند، مقامات آمریکا آن را شکستی برای جمهوری اسلامی اعلام داشتند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون روز چهارشنبه پس از اعلام تصمیم فسخ پیمان دوستی از سوی وزیر خارجه آمریکا که به دنبال اعلام رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه انجام یافت، در اظهاراتی همانند مایک پامپو آن را شکستی برای جمهوری اسلامی دانست.
Earlier today, Secretary of State Pompeo made a very important announcement regarding the president's decision to terminate the 1955 Treaty of Amity with Iran.
امروز وزیر خارجه پومپئو اطلاعیه بسیار مهمی داشت در مورد تصمیم رئیس جمهوری برای پایان دادن به پیمان دوستی سال 1955 با ایران. قراردادی که ایران با حمایتش از تروریسم، گسترش تحریک آمیز موشک‌های بالستیک و رفتار خصمانه در سراسر خاورمیانه آن را به سخره گرفته است. تصمیم امروز دیوان بین‌المللی دادگستری یک شکست برای ایران بود. به درستی نزدیک به همه درخواست‌های ایران را رد کرد، اما متأسفیم که دادگاه نتوانست دریابد که طبق قرارداد برای صدور هر گونه دستوری در ارتباط با تحریم‌هایی که ایالات متحده برای حفاظت از امنیت اساسی خودش اعمال می‌کند، صلاحیت قضایی ندارد.
With respect to sanctions the United States imposes to protect its own essential security under the treaty.
مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را یک رژیم تبهکار و بانک مرکزی تروریسم بین المللی خواند و اظهارات مقامات آن را جدی ندانست. جان بولتون گفت که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک سیاست دشمنی با آمریکا را دنبال کرده است.
رژیم ایران سیاستی از دشمنی را نسبت به ایالات متحده دنبال کرده که رکن اصلی پیمان دوستی را بدنام می کند. رژیم نمیتواند در رفتارش دشمنی بورزد و سپس خواهان دوستی تحت قوانین بین‌المللی شود.
مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که اختلاف آمریکا با آیت الله است که به گفته وی ایران را به یک کشور سرکش تبدیل کردند و افزود که آمریکا با مردم ایران اختلافی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:
ایالات متحده برجام را لغو کرد. توافقی چند جانبه که قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد بر آن صحه گذاشته بود. با این استدلال که به دنبال توافقی دو جانبه با ایران است. ایالات متحده امروز از یک عهدنامه پابرجا بین ایران و آمریکا خارج شد. پس از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که نقض این عهدنامه به خاطر تحریم مردم ایران باید متوقف شود. رژیم متمرد.
عبارتی که ظریف به انگلیسی استفاده کرد آتلو رژیم بود که واژه آتلو میتواند معانی مختلفی چون قانون شکن، متمرد، یاغی، تبهکار یا سرکش داشته باشد. همان عبارتی که مقامات آمریکا در مورد جمهوری اسلامی به کار بردند و به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی چند ده صفحه‌ای را با همین عنوان در مورد نظام مذهبی حاکم بر ایران انتشار داده است. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا استفاده وزیر خارجه ایران از همان عبارت وزارت خارجه آمریکا در توصیف حکومت‌های یکدیگر را یک جور بگومگو یا مشاجره کلامی میان تهران و واشنگتن می‌داند.
این در واقع یک نوع جنگ لفظی بین ایران و آمریکا است. این ظریف هم چون انگلیسی بلده در این جنگ لفظی همیشه شرکت میکنه، از این برم همین. واقعیت امر اینه که این پیمان مودت وقتی ایران میره گروگانگیری میکنه 53 تا دیپلمات آمریکایی رو میگیره و خونه هاشون رو چپاول میکنه، به رأی همین دیوان و به رأی شورای امنیت بی‌محلی میکنه و هنوز که هنوزه میگن که شیطان بزرگ و 40 سال هم هست میگن مرگ بر آمریکا، بعد بیاد بخواد از این پیمان مودت استفاده بکنه به عنوان رفرنس که بیاد از آمریکا شکایت بکنه. وقتی دادگاه میره اونا سیاسی فکر نمیکنن، ولی تمام این قوانین به طور اجتناب ناپذیر توی به اصطلاح چارچوب سیاسی تو واقعیت قابل فهمه. اونا نگاه میکنن که بله همچی پیمانی بوده و این پیمانو هم ایرانی‌ها که نقض کردن، اول با گروگانگیری، بعد هم که این دفعه که رفتن اونجا حداقل به نفع اونا رفت. اینه که اینا بخش پرخاشگریه، ولی توی این جنگ لفظی که بین دو طرف است، خصوصا برای کسانی که به گذشته توجه زیادی ندارن، که 40 ساله که به هر حال اینا با هم دعوا دارن، اونا دارن ازش استفاده تبلیغاتی میکنن.
پیمان دوستی ایران و آمریکا در 23 امرداد 1334 خورشیدی در تهران میان کشور شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده است.
در هفته جاری سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای 3 تن از محکومان موسوم به اخلالگران ارزی و بانکی حکم اعدام صادر شده. چندی پیش هم اعلام شده بود که کامیونداران اعتصاب کننده حکم قطاع‌الطریق دارند و حتی ممکن است اعدام شوند. سمیرا قرایی در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس از او درباره این موج برخوردهای قهری قوه قضاییه پرسیده.
طبیعتاً یک دولت یا حکومتی وقتی با بحران روبرو میشه ده راه برای حل مشکل نداره، یا باید از این ظرفیت توان برخوردار باشه که بتونه با این مشکلات روبرو بشه، یا در غیر این صورت معمولا مسئولین استعفا میدن و سعی میکنن جای خودشون رو به جای کسان دیگری که داوطلب به اصطلاح این مدیریت بحران هستن بسپرن. ولی در حکومت‌های استبدادی اصولا هیچ کی از این دو اتفاق رخ نمیده و اتفاقا موقعی بحران استفاده از روش‌های قهری و توسل بیشتر به خشونت تنها راه حلی است که برای به اصطلاح حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مدیریت بحران می‌شود.
آقای درویشپور، استفاده از خشونت و توسل به خشونت پدیده تازه نیست، به ویژه در سال‌های ابتدایی انقلاب این نوع از خشونت زیاد دیده می‌شد. آیا می‌تونیم این روزها هم از یک رجعت به خشونت صحبت کنیم.
در سطح جهانی و در تاریخ خود ایران هم با یک بحثی به نام سکیوریتیزیشن یا امنیت گرایی، گفتمان امنیت گرایی، همیشه از این استفاده میشه برای اینکه سرکوب و استفاده از روش های خشنتر یا اصولا سختگیری های بیشتر توجیه بشه. یه موقع تحت عنوانی که ما در جنگیم، یه موقع تحت عنوانی که دشمن ما رو محاصره کرده. اینکه چه واژه چه اصطلاحاتی استفاده میشه برای توجیه این گفتمان امنیتگرایی کمتر اهمیت داره. مهم اینه که به نام حفظ امنیت، تثبیت اوضاع، از این روش های سخت‌تر و خشونت آمیز بیشتر استفاده میشه برای سرکوب. اگر در نظر بگیریم که از دی ماه گذشته به این سو حکومت به طور جدی یک احساس خطری کرده و اون که خیزش‌های داخلی به طور جدی کل این حاکمیت رو زیر سوال برده، به اضافه اینکه فشارهای بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا کرده بعد از خروج آمریکا از برجام، بنابراین با گسترش نارضایتی‌هایی که در داخل کشور با اون روبرو هستیم، با فقدان هر نوع مشروعیتی که نظام در میان مردم داره، استفاده از این روش‌های به اصطلاح خشن برای عادی ساختن اوضاع یا کنترل اوضاع یا به مهار درآوردن اوضاع اصلا چیز عجیبی نیست و من نگران این هستم که با توجه به اینکه حکومت ظرفیتی رو در تغییر روش خودش و پاسخگویی به خواستهای مردم نمیشناسه، من به طور جدی نگران این هستم که این روش ها نظیر سرکوب کامیونداران یا اعدام ها کلن رجعت به خشونت بیشتر به یک مکانیزم جدی رهبری جمهوری اسلامی تبدیل بشه برای اینکه بتونن اوضاع رو کنترل کنن و به اصطلاح شیرازه اوضاع از دستشون در نرن.
آقای درویش‌پور، از این صحبت میکنید که دولت به نام حفظ امنیت یا تثبیت اوضاع دست به کارگیری خشونت میزه با این توجیه که با خطری مملکت روبرو هست، اما نگاهی به حوزه‌هایی که درش برخورد قهری صورت گرفته، مثلا در مورد حجاب اجباری، در مورد حاشیه نشین ها، در مورد کسی که احتکار کاغذ کرده، بازاری، چطور ممکنه که تمامی حوزه‌های فعالیت اجتماعی به علاوه تجربه‌های زیستی مثل حاشیه نشینی همه اینا بخواد باهاش برخورد قهری بشه به بهانه تثبیت اوضاع یا حفظ امنیت؟
دو دلیل به گمان من این مسئله رو میشه توضیح داد. یکی این که این حکومت یک حکومت ایدئولوژیکه. ببینید، این انتخابی بوده که خود حکومت کرده، حکومتی که در واقع در هیچ زمینه‌ای با توجه به اندیشه و تفکر و شیوهای شبه توتالیتر و تمام خواهانهی که داره هیچ حوزه ای رو باقی نگذاشته که حضور مردم در اون حوزه و رفتار آزادانه مردم به تعارض با ارزش های حاکم بر نخواست. بنابراین در واقع خود حکومته که با تمام خواهیش عرصه های کنترل جامعه مدنی رو فراگیر کرده. این یه نکته است. نکته دوم اینه که حکومت برای اینکه بتونه در واقع اون اقتدار خودش رو تأمین بکنه، حملهشو نمیتونه صرفا به یک حوزه محدود بکنه. ناگزیره که در تمامی این حوزه ها سرکوب رو انجام بده تا نشون بده که حکومتی مقتدر.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنوید با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد قانون عالی شوراها، روز پنجشنبه اعلام کرد که 90% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته. گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد قانون عالی شوراها، با استناد به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال 90% کاهش یافته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه قیمت برخی کالاها از 50% تا 100% افزایش یافته است، گفته بود که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است. چند هفته پیش از این نیز کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. در این میان روزنامه ایران روز چهارشنبه در گزارشی از زندگی کارگران در شهر عراق به نقل از حسین، کارگر یکی از کارخانه‌های پروفیل سازی، نوشت: ماهی 1,300,000 تومان حقوق می‌گیرم. با بدبختی زندگی می کنیم. در خانه 40 متری با 2 بچه زندگی می کنم و فقط زور می زنیم زنده بمانیم. پایان نقل قول. این وضعیت باعث شده است که تشکل‌های کارگری، اهم از تشکل‌های مستقل و تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی، خواستار افزایش دستمزد کارگران به بالای 5,000,000 تومان در ماه شوند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار توماری با امضای 2,000 تن خواستار افزایش مجدد دستمزد سال 97 شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال 97 تاکید شد. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه، فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 4 مهر گفت: بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت‌های اجتماعی از این قشر است. در این ارتباط احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10,000,000 تن با مبلغ ماهیانه 100,000 تومان را به دولت ارائه کرده است. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تاکنون اقدامی در این زمینه و همچنین برای بهبود وضعیت زندگی کارگران انجام نشده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به دنبال شکایت تشکیلات خودگردان فلسطین از آمریکا به دیوان دادگستری بین المللی، جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن از پروتکل الحاقی کنوانسیون سال 1961 درباره حل منازعات خارج می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
جان بولتون روز چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی در کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است از یک پروتکل الحاقی داوطلبانه کنوانسیون سال 1961 وین درباره حل منازعات خارج شود. مشاور امنیت ملی آمریکا دلیل این کار را شکایت فلسطینی‌ها از واشنگتن به سبب انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم عنوان کرد.
The president has decided that the United States will withdraw from the optional protocol on dispute resolution to the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
آقای بولتون گفت رئیس جمهور تصمیم گرفته است که ایالات متحده از پروتکل داوطلبانه برای حل اختلافات مربوط به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک خارج شود. این امر مرتبط است با شکایتی که به اصطلاح دولت فلسطین از آمریکا مطرح کرده و انتقال سفارت ما از تل آویو به اورشلیم را به چالش کشید. تشکیلات خودگردان فلسطینی روز 6 مهر ماه با شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از این دادگاه خواسته بود واشنگتن را به تجدید نظر در انتقال سفارتش به اورشلیم وادار کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در شکایتش به کنوانسیون سال 1961 وین استناد کرده است که میگوید سفارت کشورها باید در منطقه تحت حاکمیت رسمی دولت میزبان باشد. تشکیلات خودگردان در شکایتش استدلال کرده که اسرائیل با قدرت نظامی از 51 سال پیش بر بخش شرقی اورشلیم مسلط شده، در حالی که جامعه جهانی حاکمیت اسرائیل بر اورشلیم را به رسمیت نشناخته است. پروتکل الحاقی به کنوانسیون وین که آمریکا از آن اعلام خروج کرده، رسیدگی به اختلافات میان اعضای این کنوانسیون را در حوزه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری قرار می‌دهد و هر یک از اعضا می‌تواند از عضو دیگر به دیوان شکایت ببرد. پیوستن به این پروتکل الحاقی داوطلبانه است. جان بولتون در این حال تأکید کرد که آمریکا در کنوانسیون اصلی وین باقی میماند و تنها از پروتکل داوطلبانه الحاقی خارج می شود.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما بخش دوم این مجله شامگاهی، مجله هفتگی تابو هست، از فهیم خضر حیدری با هم گوش میکنیم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست‌فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان می‌ترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم‌هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
کمک‌های انسان دوستانه، کمک به کودکان بی سرپرست یا حیوانات بی پناه و کمک به دیگری و دیگران از زیبایی‌هاست که تقریباً در همه جوامع می‌توان دید. اما آیا نذر کردن، نذری دادن و توسل به امامان شیعه و شفا گرفتن از حرم آنها هم در همین دسته‌بندی می‌آید؟ عده‌ای می‌گویند نه. آنها مکانیزم نذر و نیاز را به جادو و خرافه نزدیک می‌دانند و می‌گویند برای مثال برای شفا از بیماری نذر به هیچ امام و امامزاده و حرم و بارگاهی به شما کمک نمی‌کند. آنچه ممکن است به شما کمک کند علم پزشکی است. معتقدان اما از اثر بخش بودن نذرات خود گزارش می‌دهند و اغلب ادعا می‌کنند خود شاهد شفا گرفتن کسانی در هیئت عزاداری محرم یا در حرم امام هشتم شیعیان بودند، کسانی که نذر کردند و جواب گرفتند. در این برنامه از تابو شنونده بحث مهرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد، و آیت الله شیخ جعفر نتنزی از قم هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. ما اگه اجازه بدید برنامه این هفته رو با آقای نتنزی آغاز میکنیم. آقای نتنزی، میخوام از شما خواهش کنم که خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید اساساً فلسفه نذر چیست و اگه بخوایم نذر رو معنا بکنیم چه توضیح و معنایی میتونیم برای اون ارائه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نذر اولا ریشه قرآنی داره و در قرآن آمده، برای انجام خواسته و حاجته. کار مشکلی من دارم، نذر میکنم که مثلا به فقیر این مبلغ رو بدم که خداوند کمکم کنه که این کارم انجام بشه. نذر باید اصل اون شیء علم شد که براش نذر میکنم مشروع باشه. نذر برای کارهای مشروع و مقدوره و اصلش هم واقعش رو بخوام حساب بکنیم، اینها بهانه است که از مثلا کسی که چیز داره، ثروت داره، چیزی به فقیر برسه. بهترین راه نذر هم همینه که به مستمن چیزی برسه.
آقای نتنزی، این نذر که داریم صحبت میکنیم، حالا مستقل از این که به گروه های نیازمند جامعه کمک بخواد بکنه فردی، که خب این در همه فرهنگ ها هست و الزاماً هم به نذر اسلامی مرتبط نیست، آیا جنبه هایی مثل مثلا شفا گرفتن و اینها رو هم درش شامل میشه و این رو چطور میشه توضیح داد؟
اون توسل دیگه، توسل پیدا میکنه، توسل پیدا میکنه. بچه من مریضه، من نذر میکنم که مثلا به 10 فقیر کمک بکنم. خداوند ممکنه لطف بکنه یا به اون امام مرحمت کنه، لطف کنه، واسطه بشه. نه اینکه امام رضا شفا میده، نه خیر، امام رضا یا ائمه دیگه مستقیم شفا نمیدن. اینها از اصل درخواست از خداست به وسیله این واسطه ها. در این که میگه در مذاهب دیگه یا در بین مردم دیگه هم هست کمک کردن به فقیر، بله، اما صورت وجوب نداره. در صورتی که اگر نذر کرد واجب میشه براش. الزام آوره، بایستی که ادا بکنه، اما اگر نظر نکنه نه، من الان قصد میکنم مثلا به یه فقیر 100,000 تومان بدم، یه ساعت بعدش فرداش منصرف میشم بمیدم، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر نظر کردم به عهدم آمد، چیز میپزن میدم، پول میدم، مجلس میگیرم، نظر کردم که بچهشو شفا پیدا بکنه، روزه برای امام حسین میذارم، نظر میکنم که 10 شب روزه خونه برای امام حسین بذارم که بچه‌م خوب بشه. امام حسین شفا نمیده، امام حسین واسطه میشه، شفا از خداونده. اینها را ما معتقدیم بر این که آبرومندان در خانه خدا هستند، اگر مصلحت دیدند و من لایق بودم شفاعت من را میکنند، خواسته من را از خدا میخوان.
آقای درویش پور، مهمان دیگر برنامه ما هستید، توضیحات آقای نتنزی رو شنیدید. خب خیلی ها از گروه های منتقد میگویند که آنچه که داریم به عنوان نظر ازش صحبت میکنیم به خرافات آلوده است و اساسا خودش یک بحث خرافی است که ما از نیروی در جای دیگر بخواهیم که به ما کمک بکنه یا شفا بده یا کسی شفاعتی بکنه، کسی که اساسا دستی دیگر در این جهان نداره. شما چه نظری در مورد نظر دارین و فکر میکنین اگر که این بخشی که منتقدان بهش اشاره میکنن درسته، چطور نهاد نظر به این شکل در جامعه ادامه پیدا میکنه؟
به گمان من قطعا نظر یک بخشی از خرافات انسانی است و مثل جادو جنبل و از این نظر جنبه این جادویی یا خرافی که شما به صلاح امید این که یک نیروی ماورای طبیعی یک جایی این کار نیکوی شما رو میبینه و به اصطلاح این خواست شما رو اجابت میکنه، خب قطعا به گمان من یک نوع نگاه بخت خرافی است. اما هرچی مذاهب جلوتر اومدن، در حال بخشی از مذاهب دست کم ما شاهد یک نوع راز زدایی افسون زدایی از اون شدیم و جنبه های خرافی اون کمرنگتر شده و برخی از حتی رفتارها و باورهای دینی سعی کردن با شرایط مدرن خودش رو تطبیق بدن و اون بار خرافی اولیه رو کمتر بکنن. اگر بگین نظر چرا چنان باقی میمونه به رغم اینکه خیلی از این جنبه های خرافی خودش رو از بحثی، اولا همچنان فکر میکنم خرافات تو جامعه ما کم نیست، مثلا تو جامعه ما خیلی از جای دیگر میرن کارهای عجیب غریبی میکنن، مثلا یک چشمه زمزم پیدا میکنن، یک اصلا جایی رو پیدا میکنن که میگن اینجا خیلی مقدسه، اگر ما نذر کنیم اینجا رو به اصطلاح میتونیم تمام دردهامون شفا بدیم. به هر حال بخشی از این رفتار به عنوان یک عادت اجتماعی که یک فونکشنی رو همچنان یک کارکردی رو حفظ میکنه موضوعیت داره، کارکردی که میشه در اون نگاه کرد که هم حتی در شکل خرافیش وجود داشت ولی در شکل امروزیش هم بیشتر چشم میخوره، نوعی بدبستان در واقع ننوشته است. یعنی فرد به این امید که با نظر کردن داره به یک معنی کمک میکنه به مثلا فقرا یا نهادهای خیریه، بنابراین عوضش رو نوع این نگاه معامله گرایانه پشت نظرها معمولا وجود داره. این نگرش این نیازمندی امروز انسان و همچنان عجزش در تداوم این سنت نظر نقش داشته. یک جنبه دیگری که وجود داره حتی در نیروهای غیر مذهبی هم وجود داره، در واقع بسیاری از طریق کمک کردن به انجمنهای خیریه، اونا که مذهبی نیستن مثلا به امامزاده نظر بکنن یا زری ببندن، ولی با کمک ها به نوعی سعی میکنن یک نوع وجدان خودشون رو آرامش رو بخشن و به اصطلاح به عنوان یک انسان محبوب و انسان نیکوکار شناخته میشن. بنابراین همیشه پشت این رفتار یک معامله گری اقتصادی یا صرفاً باورهای خرافی عمل نمیکنه، بلکه میل به پذیرفته شدن، شناخته شدن، تایید شدن به عنوان یک انسان نیکوکار نقش ایفا میکنه. هرچی فرد شناخته شده تر باشه، حتی جنبه های نمایشی این کار میتونه برجسته تر بشه. بنابراین در واقع داره از این طریق اعتبار اجتماعی خودش افزایش کنه، یعنی همون جنبه خرافی قدرتمنده، همون روحیه به اصطلاح بدبستان معامله کردی که من نیازمو تر اینطوری پولی میدم و امید پیدا میکنم که شاید طریقی پاسخ بگیرم. جنبه انسانی هم به نظر من میتونه به عنوان که یک وجدان انسانی کمک به دیگران هم عمل بکنه.
آقای نتنزی، آقای درویش پور از خرافه گفتن و علاوه بر خرافه نذر رو به نوعی عبارتی که به کار بردن جادو و جنبل مقایسه کردند. این نکته‌ایه که خیلی آقای دیگر هم ممکنه که بهش اشاره بکنن و بپرسن که چه فرقی هست بین مثلا نذر کردن برای شفا گرفتن از یک امامزاده یا یک مثلا حرم یک امامی با جادو. این به نظر خیلی جادویی میرسه، چون ساز و کار اون چندان مشخص نیست برای انسان و یک چنین چیزی شاید هنوز برمیگرده به اون علاقه اولیه انسان به جادو و جنبل. شما چه پاسخی به این نکته خواهید داد؟
اولا اینکه خرافه بودن را در بین عوام بعضی ها نحوه توسلشون و نحوه نظرشون، بله، از روی عوام بودن مبتلای به خرافه میشن، این در جای خود. دیگر این که تشخیص این که فلان کار خرافیست یا خرافی نیست، بایستی که اهل خبره این را تشخیص بدند، یعنی درس دین را و حقایق دینی را، هر دینی میخواد باشه، بدونن کاملا، بتونن خرافاتش را تشخیص بدن و بگن این خرافاته. جادو یک علمه، گرچه من معتقد نیستم که امروزه این علم را کسی داشته باشه، اما در اصالت خودش جادو یک علمه، در صورتی که نظر یک راهه، راهی که نشون دادن که این راه را برید مصلحت باشه خداوند به شما کمک میکنه. هیچ اصلا نقطه اشتراکی بین نظر و بین جادو نیست. اسلام اصلا جادو را به هر شکلش حرام اعلام کرده. جادو خیر به دیگری نمیرسه، فقط برای خودش خیرش، در صورتی که در نظر خیرش به دیگری میرسه. کسی میتونه نظر را بفهمه و امور معنوی را بفهمه که بدونه در خلقت دو جور چیز هست، یک مادی داریم، امور مادی داریم، و یک امور معنوی داریم. لذا به حکم تجدد خواهی و تجدد نمایی و روشن فکر نمایی میاد منکر معنویات میشه، در صورتی که بارها و بارها چه خود من در این عمر 83-84 سالم و چه اون که شنیدم که دیدم، خودم دیدم کسانی را که نظر کردند نتیجه گرفتند.
شما میفرمایید که هیچ گونه مرز مشترکی بین جادو و نظر نیست، ولی خب اینجا ممکنه شنوندگان ما بپرسن پس در نظر چه اتفاقی میفته؟ چون که به هر حال یک اتفاق فراتر از قوانین طبیعت میفته، مثلا بیماری یک مسئله است در مجموعه قوانین طبیعت و این قوانین دور زده میشه، یک اتفاق خارق العاده ای میفته و کسی بر اساس نظر شفا پیدا میکنه. یعنی این چیزی است که باورمندان به نظر رو مطرح میکنن. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این خیلی شبیه سازوکار جادوست.
گفتم بایستی که معتقد به معنویات باشه. اگر معتقد به معنویات شد، اون وقت میتونه بفهمه که چطور نظر کار خودشو میکنه. من کاری دارم در ادارهی، کار مشکلی دارم در ادارهی و قادر نیستم، میرم یک نفر رو پیدا میکنم که ارتباط داره با رئیس اون اداره، با اون اداره موقعیتی داره، این را میبینم و ازش درخواست میکنم بیاد این کار من را وساطت بکنه انجام بده. این که در عرف جاریه، در همه جای دنیا هم جاریه این کار. اینم نظرم این اون و جنبه خرافی هم نداره، به اصطلاح امروز پارتی درست کردنه. اصل قرآنی داره، مسلمان ها همه عقیده به این معنا دارن. من مریضی سرطانی دیدم.
آقای درویش‌پور، آقای نتنزی به نظر من نکته مهمی که در صحبتاشون بود تاکید بر واسطه بود. این واسطه ما رو میرسونه به نهادها مثل مثلا امامزاده ها که حالا برخی از اونها اصلا برخی از اونها تقلبی هستند، حالا باز در اینم بحث هست، و مثلا نظرهایی که برای امام هشتم شیعیان میشه. این نهادها خودشون نهادهای در حقیقت جمع‌آوری کننده مبالغ کلان پول هم هستند. چطور این رو اون وقت میشه جمع کرد با اون امر معنوی که آقای نتنزی ازش صحبت میکنن؟
تقلیل معنویت به مذهب اولین خطای این بحث هست. دومین خطا اینه که جادو رو به علم تبدیل کنه. جادو فنه، یک فنی است که درست مثل عوام فریبی هم یک فنه. هیچ کس عوام فریبی رو بخشی از علم تلقی نمی‌کنه، ولی براسی هنرمندی میخواد، فناوری میخواد که شما بتونید مثلا ذهن مردم رو اغوا کنید و به اصطلاح شستشوی مغزی بدید. یک پایش جهل دیگران، یک پایش توانمندی آن افراد به اصطلاح جادوگر در این مانیپولیشن یا این عوامپری ذهنی که سعی کنن اون تصاویر خرافی رو به عنوان یک واقعیت جا بزنن. اصولا تصور این که با نظر و نیاز مشکلات آدم برطرف میشه، خب اینها هیچ با هیچ اندیشه علمی سنخیت نداره. مثلا شما اگه مریض باشید، خب پیش دکتر باید برید. نظر خرافه است و دقیقاً هیچ فرقی هم با جادو نمی‌کنه. یک نوعی از در واقع اون رویکردهای خرافی است. چون جادوگران خیلیشون اینطوری نبودن همشون بدجنس باشن. شما تو آیین سرخپوستی نگاه کنید، جادو صورت می‌گرفته برای دوا و شفا بخشیدن. بنابراین این همانی‌های بسیار برجسته‌ای داره. حتی بسیار معتقدن حتی خود مذهب یک خرافه است. ولی من می‌خوام وارد این بحث نشم. این وظیفه علم نیست، این وظیفه روشنفکران نیست، این وظیفه تجددخواهان نیست که افکار خودشون رو با به اصطلاح خرافات چند هزار سال پیش تطبیق بدن. این وظیفه اون افراد مؤمن هستش که در واقع مبنای قضاوتشون آیات 1400 سال پیش نباشه یا چند هزار سال پیش نباشه و بر سنتی که یا تفکری که چند هزار سال پیش بوده اون رو به عنوان یک ارزش امروز معرفی نکنن. به واسطه که اشاره کردین و نقطه و حلقه کلیدی تو این ماجرا همین تجربه تلخ در این چند دهه جمهوری اسلامی ایران نگاه کنین. چند ده هزار امامزاده به اصطلاح برپا شده، یعنی خود این نشون میده که این ابزاری است برای سوداگری. ببینید رئیس بسیاری از این اوقافهایی که در واقع نظرها جمع‌آوری میکنن چه کسانی هستن. برخیاشون اصلا چهره هایی هستن که نه تنها هیچ عنصر خیریه‌ای که درشون وجود نداره، بلکه ازشون به عنوان آیت الله قاتل نام برده شده، مثل آقای رئیسی مثلا. ولی کوچکترین مانعی نشده که از این استفاده از جهل و ناآگاهی عمومی این به اصطلاح ماجرای خیر و نذر و غیره رو به اصطلاح به عنصر سوداگریشون تبدیل بکنم. جهل و ناآگاهی در رویکرد مردم به نذر نقش داره و بعد نقش عوام فریبانی که این رو به نهاد تبدیل میکنن، از یک باور ساده به یک نهاد پولساز تبدیل میکنن و سوداگری هایی کلان میکنن رو دست کن.
آقای نتنزیز، آقای درویشپور تاکید کردن روی سوداگری. من هم ازتون میپرسم که به هر حال میدونیم که نهادهای زیادی هستند، شاید بهتر اساسا از بزرگترین اونها به حرم امام هشتم شیعیان در مشهد نام ببریم که یک نهاد اقتصادی در سطح منطقه و جهان هست بابت دریافت هایی که از وجوهات مردم داره. این یه مقدار این امر معنوی که شما میفرمایید در مورد نظر وجود داره رو آیا زیر سوال نمیبره آقای نتنزی برای شما؟
من میپرسم این که متصدیان حرم امام رضا سلام الله علیه آیا کسی رو وادار میکنن، مجبور میکنن، تحت فشار قرار میدن که بیاد چیزی بدید برای حرم امام رضا؟ کسی میتونه همچین حرفی بزنه، همچین ادعایی بکنه؟ نه، این خواسته و عشق و علاقه خود مردمه. بعد همون حرم امام رضا، تشکیلات امام رضا خدماتی داره، بیمارستان داره که رایگان معالجه میکنند، اطعام داره که هر شب چند هزار نفر را از مردمی که فقیر یا غیر فقیر که اونجا هستن اینها را اطعام میکنه. این آقا که میفرماین یک فنه، نخیر، ایشون اطلاعی از علم سحر ندارند. کتابهایی در این زمینه هست و قواعدی داره، برنامه‌هایی داره، منتش امروزه کسی نیست دیگه. استاد این فن از بین رفته. بعدش هم میرن دکتر. بله، تمام اینهایی که نظر میکنن ابتدایش میرن دکتر. از دکتر که مایوس میشن وقتی که امراض سخت العلاج، صعب العلاج پیدا میکنن و معالجه نمیشند، اون وقت میرن سراغ نظر. نه این که تا مریض میشن فورا میرن نظر میکنن. من بخوام بگم خرافات، خیلی آسونه، همه چیز میتونم بگم خرافات. این دین خرافات، خدا خرافات، ائمه خرافاتن، خیلی آسونه، هیچ سرمایه علمی هم نمیخواد. نظر اساس داره، حساب داره، کتاب داره. اگر هزار خورده سال اگر اثر ندیده بودند مثل جادو جنبلی که از بین رفت، این هم منکر واقع میشد. اما میبینیم فرهیختگان، علما، دانشمندا، طبقات مختلف نظر میکنن و نتیجه میگیرند. تشخیص خرافه از غیر خرافه کار نمیدونم آقای دکتر روانشناس یا آقای دکتر جامعه شناس نیست، باید دکتر دین باشه تا بتونه تشخیص بده.
بسیار
بعدش هم الان اینا میگه نمیدونم جمهوری اسلامی، شما عمل را گفتم حجت قرار ندید، عمل قومی را، عمل فردی را حجت نمیشه قرار داد. فلان مرجعی که معترفون بهه اون اگر کاری کرد اون حجته، اما این که الان ما اومدن نمیدونم هی امامزاده درست کردن اینو پادین نگذارن.
آقای دویشپور، آقای نتنزی اشاره کردن به این که خب مگر در حرم امام هشتم شیعیان از مردم به زور پول میگیرن. اینجا من رو میرسونه به این پرسش که شاید بد نباشه اتفاقا به عنوان جامعه شناس شما وارد این بخش از بحث بشید که جامعه‌ای که این حجم از چرخش مالی رو برای یک نهادی مثل حرم امام هشتم شیعیان بابت نذر و شفا گرفتن و شفاعت تولید میکنه، این جامعه چه ویژگی هایی داره؟
خب من نمیخوام وارد سطح بحث پایین بیارم، مثلا کسی ادعا بکنه علم سحر وجود داره، خب یه حدود 1000 سال از جهان عقبه، یا حداقل چه میدونم از عصر روشنگری که این خرافات به طور جدی به عقب رانده شد چند صد سال حداقل عقبه. من میگم به نکته‌ای که اتفاقا نکته مهمی هست توی این بحث، همونطور که شما اشاره کردید، ببینید رضایت یا داوطلب بودن نشانه سلامت یک رفتار نیست. قدرت فقط این نیستش که یکی به اصطلاح با سرکوب، زور یا استثمار شما رو در واقع چپاول کنه. نفوذ نوعی از اعمال قدرته، یعنی در جامعه اگه آگاهی کم باشه، فردی که فاقد آگاهیه میتونه در واقع خواستها نیازهاشو دیگری تعریف. مگر کسانی که رفتن مثلا به ابوبکر البغدادی رفتن، از صدها و هزاران نفر رفتن به این داعش پیوستن، با زور رفته بودن پیوسته بودن، آدمای متعصب عقب مانده‌ای بودن که داوطلبانه پولی که سهل جانشون حاضر بودن بدن. اگر کسانی که به بن لادن رفتن بخشی از ارتش القاعده رو تشکیل دادن، همه اینا مثلا با سرکوب و یا معاملات اقتصادی این کارو کردن. خیلیشون اصلا آدمای بسیار ناآگاه متعصب فناتیکی بودن که حاضر شدن برج دوقلو رو برن خودشون هم به کشتن بدن برای اینکه به هدفشون برسن. بنابراین این ادعای بسیار ساده انگاران که چون مردم خودشون میرن پول میدن، کسی مجبورشون نکرده، در بحث ما تغییری نمیده. این خرافه است، این عوام فریبیه. و خب اینا یک حلقه های به هم پیوسته است. یکی باید اول بیاد بگه نظر خیلی خوبه، مردم رو من همه دیدم که اگر میرن این کارم میکنن حتما از پزشکی واماندن. اینا یک حلقه های به هم پیوسته است. بخشی از این دستگاه تحمیق، بخشی از این دستگاه سوداگری، فرستادن مبلغی نیست بتونن به اصطلاح مردم رو مجذوب بکنن که به اصطلاح بیان برن مثلا نذر کنن که بلکه شفا پیدا بکنن.
آقای نتنزی، صحبت آقای درویشپور رو شنیدید؟ در مجموع چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم اگه دیدگاهتون رو بخواین جمع‌بندی بکنید درباره نذر کردن و پاسخ گرفتن از نذر، ممنون میشم.
ایشون مکرر در مکرر مردم را متهم به جهل میکنه، یعنی اهانت میکنه به میلیاردها مردم و هی تکرار میکنه که دین اینطور، دین اینطور. کسی کسی رو وادار نمیکنه بیاد دین بشه. تفتیش عقاید در اروپا پیدا شد که خودباخته ها امروز سینه چاک میکنن براش. توهین به فقه کرد که هزار فلان علمیست که در طول هزار خورده سال پخته شده، بالا و پایین شده، مثل علم جامعه شناسی نیست که تازه تولد شده و افراد جامعه شناس به درس قاطع میگم که خودشون رو نمیتونن بشناسن، وقت جامعه رو میتونن بشناسن.
آقای نتنزی، البته این خارج از بحث ماست، من خواهش میکنم که اگر لطف بفرمایید.
نتیجهش که بیان وقتی که نتونه جامعه رو بشناسه، همه چیز رو خرافی میدونه، همه مردم رو خرافی میدونه، همه ادیان رو خرافی میدونه. شما ببینید منبری ها چقدر درباره نظر صحبت میکنن، نه کسی ترویج نظر میکنه، نه کسی کسی رو وادار میکنه بیاد نظر بکنه. داعش یک امت، یک جمعیتی بودن که بله این جمعیت ناآگاهن، خرافیان، اما نه اینکه همه مسلمان و همه بشر اینطوری باشن.
آقای درویشپور، جمعنی شما رو هم میشنویم.
حس انسان دوستی افراد بشر رو حتی در نیازمندترین کشورها باید از روش‌های دنیوی، قانونی و به اصطلاح دموکراتیک پاسداری کرد و اجازه نداد در کشورهایی که در کشوری که در واقع استبداد یک تازی میکنه. الیت دینی هم در قدرت سیاسی، هم رسانه‌ای، هم اقتصادی، همه کار است، همچنان به اصطلاح طلبکار از دیگران و مردم بگه که بیای پول به من بدید که ما ثروت‌های میلیونی و کلانمون رو از اینی هم که هست بیشتر بکنیم. به نظر من نقد این رابطه در امروز بیش از هر زمان دیگری جایز، نقد تمام روابط نابرابری است که بر متن اون انسان‌های نیازمند، انسان‌های تهی‌دست، انسان‌هایی که در واقع محتاج هستند، گاه ممکن از سر احتیاج و تنگدستی در واقع خودشون ابزاری بشن که دیگران بر دوششون سوار بشن و به چهرهشون بخندن و بگن که ما از این به اصطلاح صمیمیت، از این باور شما، از این ناآگاهی شما میتونیم در واقع قدرتی رو که امروز به هم زدیم، این ثروت افسانه‌ای رو دهه‌های آینده هم همچنان دنبال بکنیم و تازه طلبکار جامعه و جهان هم باشیم که چرا این رفتار ما نقد میذاره و اون رو به نام اهانت به مسلمانان بخوایم پس بزنیم.
خیلی سپاسگزارم آیت الله نتنزی از شهرقم با ما همراه بودید و مرتضی درویش‌پور جامعه شناس از سوئد.